اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در این جمع مستطاب و محترم فرصتی رو حضور داشته باشم. از بزرگوارانی که باعث و بانی این نشست بودن و این برکت برای حقیر، به ویژه از صدیق گرامیم جناب آیت الله مبلغی تشکر میکنم. واقعش چهره ها رو که من میبینم قدری صحبت کردن برام سخت میشه، متا چون معمولا صدا ضبط میشه بعدن دیگران گوش میکنن، ما امیدوارانه مطالبی رو عرض میکنیم. مناسبت جلسه ظاهراً مراسم رونمایی از مجله الفقه المقارن یا مقارن، نمیدونم مراد حضرات چیه. اگر فقاهت باشه منظور از فقه، قهرن مقارن میشه، و اگر اون برایند و نتیجه باشه مقارن میشه. حالا راجع به این هست، ولی خب بهانه ایست که محضر شما عرض کردم، با توجه به اینکه طبیعتاً بعدن هم دیگران استفاده میکنن، مطالبی رو راجع به همین بحث فقه مقارن یا مقارن عرض کنم. بحثای من ابتدا یک در واقع ورودیه داره که ورود خاصی داره، بعد من تاریخچه ای رو از بحث فقه مقارن، حالا مقارن میخونیم و یا فهم مقارن، عرض میکنم. در مرحله بعد چند تا نکته و توصیه دارم و دو تا پیشنهاد، یعنی صحبت های من بدون که حالا حساس باشم از هم جداش کنم، چهار مرحله داره، چهار نکته داره. اجازه بدید قبل از هر چیزی من دو تا متن رو بخوانم تا بعد همین رو بهانه شروع قرار بدم. ایشان یعنی آیت الله بروجردی، آشنایی با فقه اهل سنت و احادیث آنان را لازم می دانستند. در درس نظریات علمای اهل سنت را نیز نقل و نقد می نمودند. معتقد بودند فقه و احادیث فقهی ما تقریبا مثل حاشیه ایست بر فقه و فتاوای اهل سنت، زیرا فقه آنها فقه حاکم بر جامعه بوده و ذهن شاگردان امام شیعه معمولا آمیخته با اون مسائل بوده. علاوه بر این خود امامان مواردی را که خلاف می دانستن به شدت رد کردند. چه بسا بدون ملاحظه فقه و احادیث اهل سنت نکات و زوایایی از روایات اهل بیت علیهم السلام بر ما مخفی بماند و روایات متعارض به خوبی حل نشود. خلاصه فقه و احادیث اهل سنت را قرینه منفصل برای فهم نظریات فقهی شیعه می دانستند. در همین ارتباط باز کلامی داریم از یکی از شاگردان ایشان، اجازه بدید من نام نبرم، بعضن زنده هستند بعضن هم در قید حیات نیستند، شاید ملاحظاتی داشته باشند بر فقه سایر فرق مسلمین تا اندازه‌ای محیط بود. کتب حدیث و رجال حدیث را می شناخت. اطلاع بر فتاوا و فقه سایر فرق اسلامی از طرف دیگر موجب می شد که گاه اتفاق می افتاد، حدیثی مطرح می شد، ابتدا یک معنا به نظر می آمد ولی بعد معظم الله یعنی آیت الله بروجردی تشریح می کرد که این شخص این سؤال را از امام کرده، اهل فلان شهر بوده یا فلان منطقه بوده، که معنای جدیدی به ذهن می آمد، معنایی که در ابتدا هرگز به ذهن عبور نمی شد. خب این یه طرف قضیه. خب هر دو هم ناقلان از شاگردان آیت الله بروجردی هستن، یکی در قید حیات و یکی فوت کرده. باز یکی دیگه از آقایون در نقطه مقابل میگه درباره مبانی آقای بروجردی یک غلط رایج وجود دارد که ایشان فقه شیعه را حاشیه بر فقه عامه میدانستن. این درست نیست. ایشان فقه شیعه را حاشیه بر فقه متلقات از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و اصل ایشان میدانستند. من خودم از آیت الله پرسیدم، یعنی از یکی از شاگردان ایشون، آیا این که گفته شده ایشون میگفت حاشیه است از آیت الله بروجردی شنیدید؟ با اینکه از شاگردان مقرب ایشان بودن گفتن ابدا چنین چیزی ما از ایشان نشنیدیم. خب من چی میخوام عرض کنم؟ ببینید این صحبت های ناهمسو، گاهی دو نقل متفاوت از یک فقیه شیعه تلقی میشه. خب این خیلی مهم نیست. حالا یه فقیه شیعه دو تا نقل متفاوت از کارش شده، بعضی شاگردان اون طرف، بعضی شاگردان این طرف. حالا یه مسئله است، مسئله است که آیا ایشون چه روشی داشتن. اما اگر توجه کنیم که پشت این حرف ها دو گفتمان، دو اتجاه، دو روی کرده که بسیار در هم فرایند فقاهت، هم در برایند فقه یعنی خروجی همون فقاهت اثرگذاره، خب یه مقدار بیشتر حساس میشیم و دیگه مسئله رو به درس آقای بروجردی و نقل متفاوت این آقا و اون آقا نمیبینیم، بلکه یه جریان میبینیم که به گمان ما اگر خصوصیت شیعه یک طرف یعنی امامیه و اهل سنت یک طرفشو بزنیم، میدونید به قرن اول برمیگرده، قرون اولیه اسلام، بلکه اول اسلام. واقعا دو گفتمانه، دو گفتگو هست و البته اون زمانها ما مخالفان جدی راجع به بحث مقارنه نداشتیم. من برای اینکه صحبتم مستندتر باشه عرض میکنم، اولین باری که انسان تو تاریخ حس میکنه این مقارنه میاد، اولا به شکل روش نیست، به شکل دانشه و حتی ازش به عنوان علم الخلاف، دانش خلاف که قهرن مقارنه رو داره مطرح میشه. اینجاست که محمد ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب معروف به ابن الحنفیه، حتی ربطی به اهل بیت نداره، متوفای سال 100، ایشون کتابی رو می نویسه به عنوان کتاب الحجه. محمد ابن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه کتاب رو می نویسه مقایسه اهل حدیث در مدینه با اهل رأی در عراق. عبدالرحمن اوزایی قبل از شیبانی، ایشون متولد 88 متوفای 157، سیر و ابی حنیفه رو می نویسه که نقد ابو حنیفه است. قاضی ابو یوسف وارد میشه، اوزایی وارد میشه و کسی که میشه گفت سنگ تمام میذاره در این بحث علم الخلاف و آروم آروم کلمه ردیه نویسی هم مطرح میشه، شافعی است که 5 تا کتاب در این زمینه داره. بعد میاد به مفید میرسه، سید مرتضی و کتاب الخلاف شیخ طوسی. حالا من گزارشی که از تاریخ به دست آوردم و در اختیار ما گذاشتم، ممکنه حالا بعضی نکاتش کم و زیاد باشه که طبیعتاً باید بپذیریم. میخوام عرض کنم ببینید این جریان آقای بروجردی موافق مخالف یا آنچه که الان در حوزه قومه نیست، یه جریان تاریخی است که عرض کردم دو گفتمانه و الانم که شما نگاه کنید، من در این کتاب روششناسی اجتهاد یه بابی رو باز کردم، فقاهت مقارن با تراث اهل تسنن در کشاکش انگاره لزوم و انگاره انکار، آمدم نظرات رو از همونجا جمع کردم. الانم شما نگاه کنید میبینید هم موافقان جدی داره هم مخالفان جدی. من در این کتاب هم ادله موافقان رو آوردم هم ادله مخالفان. یکی از آقایان حوزه وقتی مطرح میکنه رسما میگه که ما بخوایم مراجعه کنیم به تراث اونها، تنها ثمره مراجعه به آرای اهل سنت فقط در باب کشف روایات مخالف اهل سنته و الا پیدایش این مذاهب، یعنی مذاهب چارگانه فقهی، دارای اغراض سیاسی بوده، برای توجیه عمل صحابه بوده، برای توجیه بدعتهای صحابه بوده، فقه خود رو تأسیس کردن. آیا چنین فقه ارزش کار داره؟ ارزش مقارنه داره؟ که مد ما در کتاب در کنار مذاهب اربعه عبدالرحمن جزیری حالا یه کتاب شیعه هم بذاریم، بعد آروم آروم میکشونه به مصرف سهم امام و اینا، که خب ما جدا شبهه داریم بشه مثلا در این رابطه کار کرد خرج کرد. به هر حال الان هستن و یه چیزی محضر شما عرض بکنم، ممکنه بسیاری از مثلا استوانه ها و ایستاده های در درس خارج امروز مخالفت نکنن، اما عملا مخالفن، همین که وارد نمیشن، همین که اشاره نمی کنن، همین که تحویل نمیگیرن، همین که قبول ندارن، خب طبیعی است که مخالفن. لذا میبینید ما در اصولمون چندان از اصول اونها صحبت میشه و نه در فقهمون چندان از فقه اونها گفته میشه. دیگه بعد از جریان آقای بروجردی و مثل جریان مرحوم آقای منتظری اینها دیگه ما چیزی به نام این مقایسه ها نمیبینیم. اما در مقابل خب ما ادله موافقان رو داریم. من یه لیست کوتاهی جمع کردم از ادله. شکی نیست که اهل بیت به ما گفتن روایات موافق اونها رو در حداقل در بزنگاه‌های رد کنید و روایات موافق رو بگیرید، موافق رو رد کنید، مخالف رو بگیرید. خب این یه بخش. آیا این می طلبد آشنایی با تراث اونها رو یا نه؟ دو، فهم شأن نزول و وجه صدور، حالا اینا با هم فرق میکنه، اسباب نزول، شأن نزول، آیا همانطور که در قرآن ما دنبال میکنیم شأن نزولها و وجه صدورها و اسباب نزول، آیا در روایت نباید دنبال کنیم؟ و آیا میتوانیم بدون سیر در تراث اونها این اسباب و شأن و وجه رو بفهمیم؟ سه، من اینو دوست دارم بیشتر دقت بفهمم چون شاید مثلا حرف جدیدیه. ببینید ما یه دستوری از اهل بیت داشتیم که خودشون هم عمل میکردن، به افراد هم مثل عبان ابن تقلب دستور دادن، گفتن وقتی شما اهل تسنن ازتون سوال میکنن به مذهب خودشون جواب بدید. یعنی عبان میگه من در مسجد نشستم، یه شیعه میاد یک غیر شیعه میاد، امام میفرمایند که مذهب اونها رو بر نظر برای اون سنی مذهب اونها رو جواب بده و برای خودمون مذهب خودمون رو جواب بده، که یکی از جهاتی که من در خارج درس اصول گفتم شبه تقیه، چون تقیه که نیست واقعا، اما شبه تقیه است و از به اعتقاد بنده شاید اصلی ترین رمز پیدایش تعارض در روایات ما باشه، چون آقایان معمولا میرن رو تقیه بعد مشکل پیدا میشه. خدمتی که از اساتید بودیم حدیث امام صادق رو هم کردن بر تقیه، من بعد از درس پرسیدم که امام صادق از کی تقیه کردن، گفتن از شافعی، فقه شافعی اینه. گفتن خود شافعی که 2 سال بعد از شهادت امام صادق متولد شده، 150 است، امام صادق 148ن، بعد 204 هم وفات میکنه، چجوری میشه؟ یا ابو حنیفه مثلا، خب ابو حنیفه میدونید اصلا تا زنده هست مطرح نیست، زندانه، این بره اون بره، فقهش توسط شاگردانش از سال 170 مطرح میشه. حنبل که اصلا فقیه نیست، یک محدثه، یک اخبار، یعنی یک کسیش که آشنایی با اخباره. بله حالا مالک یک استثناست که یک حرفایی داره. میخوام عرض کنم راحت نیست بحث تقیه، اما این جهت رو اگر ما بیاریم و بعد اون شواهدی که شیخ طوسی نقل میکنه در اختیار معرفت رجال، که ائمه اصلا بر مذهب اونا جواب میدادن، خب یه سنی میاد سوال میکنه و خب بر مذهب خودش جواب بدن، چه اشکال داره؟ و اصلا حالا چه اشکال داره نداره من کار ندارم، بالاخره امام صادق روایت معتبر داریم این کارو میکردن، شاگردانشون میکردن، خب این نیاز به آشنایی داره. و یه سری موارد که شیوه های اجرایی بوده، بخوام وارد بشم تو این فرصت کم نمیتونم وارد بشم، اینا اقتضا میکنه که بالاخره آشنا بشیم. خب اگر کسی اینا رو آشنا بشه و تو بزنگاه ها اشاره کنه، خب میشه مقارن دیگه، گفت خودشو بیار اسمشو نیار هست. لذا من نکتهی که میخوام عرض کنم، در واقع میشه گفت توصیه بگید نکته، اینه که ببینید واقعا موافقان و مخالفان فقه مقارن یا مقارن ادله ای دارن و ما سعی کنیم بحثو در حد بحثی علمی نگه داریم، یعنی با سر و صدا و قوقا سالاری، چون تو بعضی از مصاحبه ها حرفایی زده شده، من نخواندم اون قسمت های تنده قضیه رو، که خب این که نشد مثلا، حالا چرا یه بخشش هم خوندم اغراض سیاسی و توجیه بدعت ها و خب اینا رو ما شاید نتونیم اثبات کنیم و شاید اثباتش به درد ما نخوره، بالاخره یک واقعیت هایی، نمیگم حقایق، واقعیت هایی الان رخ داده دیگه، خب باید ادله رو دید، جمع کرد. و اصلا یه چیز که من در این کتاب حضرات نوشتم، حالا انشالله چاپ میشه، انشاءالله شاگردان شما مطالعه میکنن، اینه که اصلا واقعا نزاع واقعیه یا نزاع غیر واقعیه. درسته ما باید از بعضی از تعابیر حساسیت زا پرهیز کنیم، چرا بگیم حاشیه بر فقه اونا، که بعد یه عده موضع بگیرن فکر کنن، وقتی میگه حاشیه یعنی فرد، چون معمولا حاشیه میشه فرع و اون یکی میشه اصل، که بعد دیگه اصل اونه، این فرعه، بعد موضع گرفته بشه، تکذیب بشه. ما تعبیر حاشیه رو به کار نمیبریم، تعبیر نظارت رو به کار میبریم. حتی دیدم یکی از بزرگان اصل، چون بناست حالا نامها برده نشه، مثلا تعبیر مهیمن، که فقه شیعه، احادیث شیعه، مهیمن بوده بر تراث اهل سنت. به هر حال خب این یه توصیه است، بنده هم میپسندم، یعنی به عنوان یه طلبه عرض میکنم تعابیر ما حساسیت یا نباشه، ولی بپذیریم که یه نیازه، یه واقعیته و به نظرم باید در این راستا کار کرد. الان فصلنامه‌ای که حالا به مناسبتی میخواد رونمایی بشه و مجددن من خیلی خوشحال شدم دیشب فرمودن آجاها مبلغی که به هر حال بناس یه چند سالی توقف داشته، به هر حال اینجور کارها به نظر من باید انجام بشه، کارهای درستی است که حالا من که یه پیشنهاد دیگه‌ای دارم در آخر صحبتم عرض میکنم. یعنی میخوام عرض کنم نزاع لفظیه. اگر ما یه مقدار آستانه تحمل رو بالا ببریم و حرفها رو درست بشنویم، اینه. من در این کتاب فقه و مصلحت که شاید حضور ذهن شریفتون باشه، اونجا وقتی میخواستم به عنوان بحث مصلحت وارد بحث منابع اهل تسنن بشم یا منبع واره ها، واقعا میدیدم خب خیلی جای کار داره. من میدونم این حرف برای من مثلا رسانه ها منتشر کنن، بعد ایده هم حتما تکلیف شرعی میکنن و به هر حال موضع میگیرن، ولی میدیدم خب خیلی حرف ها قابل گفتنه. یعنی اگر در یه فضای آکادمیک و علمی مطرح بشه خیلی وقتا اختلافات کم میشه. اینجور نیست که ما توهم کنیم یا هر جور مثلا اونا دلشون میخواد اصول ما رو تفسیر کنن، ما دلمون میخواد اصول اونا رو تفسیر کنیم. در هر صورت من اگر خواسته باشم نتیجه بگیرم، تا اینجا فکر میکنم این مقارنت یک ضرورت تاریخی به قدمت تاریخ اسلام داره. البته اون زمانهایی نبوده یک طرف مثلا امامیه، یک طرف اهل تسنن، ولی به هر حال یک طرف مدرسه مدینه بوده، یک طرف مدرسه عراق بوده مثلا و امثال زانه. دومین نکته‌ای که مثلا من عرض کردم این بود که باید ادله افراد و طرفین رو دید. سومین نکته که از نکات اصلی مثلا عرض من در این چند دقیقه است، لفظی بودن نزاع، یا دقیق تر بگیم غیر واقعی بودن نزاع. و اما دو تا پیشنهادم هست در این 4-5 دقیقه که مانده نسبت به وقتی که به من داده شده عرض کنم. پیشنهاد اول، من تعبیر کردم همگرایی حقوقی و فلسفه حقوقی جهان اسلام، یا بگید همگرایی فقهی و فلسفه فقهی در جهان اسلام. چی میخوام عرض بکنم؟ ببینید در طول تاریخ ما هر وقت صحبت از همگرایی شده، حالا گاهی تعبیرهایی مثلا وحدت شیعه و سنی، اتحاد شیعه و سنی، که خب این تعابیر ظاهرن خیلی حساب شده نیست، ولی حالا بزرگانی هم به کار برده باشن، بالاخره معصوم که نبودن. اما همگرایی، اینکه افکار به طرف هم باشه، عملا همگرایی باشه، دیگه من تو جمع شما توضیح ندم، معمولا میره تو بحثای کلامی، میدونید، بحثای تاریخی، بحثای اعتقادی، و گاهی ثمراتی هم نداره. خب شما اولین مرحله میخواد وارد شید در بحثای تاریخی و کلامی، میخواد تاریخو تحلیل کنید دیگه، خب اونا تحلیل تاریخو حرام میدونن، صریحا هم هست تو کتاباشون که ما نمیتوانیم تاریخو تحلیل، یعنی حق نداریم. ابن عثیمین، دیگران هستن در کتاباشون دارن، حالا من با خودم نیاوردم، که آقا اصلا تحلیل تاریخ حرامه، تاریخ صدر اسلام نباید تحلیل کرد. تحلیل میکنید، بعضی بحثا مطرح میشه، بعضی صحابه زیر سوال میرن، بعضی کارا مطرح میشه قابل توجیه نیست، اختلاف میشه، حرامه. سد ذرایع هم که کمک میکنه این طرف قضیه میشه حرام. خب حالا من و شما میخوایم صحبت کنیم، ما بدون تحلیل تاریخ میتونیم به چند تا نقل بدون تحلیل خب مشکل پیدا میکنیم. اما این عرضی که من دارم اینه که ما بیایم بحث رو بکشانیم به بحث‌های اصول فقه، به بحث‌های فلسفه فقه، به بحث‌های خود فقه، بحث‌های حقوقی، بحث‌های فلسفه حقوق. به نظر من مجال برای همگرایی موسعه. یه دفعه شما استحسان رو استحسانی معنا میکنید که در قم معنا میکنن بعضی ها و بعضی از روزنامه ها مینویسه، اما یه دفعه میرید استحسانی که ایستادگان بر قله اصول آنها مینویسن اگر اونو نگاه کنید میبینید گاهی وقتا اختلافات نمیگم به صفر میرسه ولی کم میرسه. سد ذرایعش همینطور، عرفش همینطور. البته تو بعضی از مذاهب اهل سنت قیاس البته با ما اختلافاتی دارن. نمیخوام بگم اختلافات در همین حد، فردا بعضی از روزنامه ها یا خبرگزاری ها نگن فقط همین، ولی به هر صورت به نظرم زمینه برای همگرایی وسیع در این قسمت ها. اینا دیگه چون اعتقادی هم نیست، کلامی هم نیست، احساسات و جریحه دار نمی کنه و مسلمانان رو مقابل هم قرار نمیده. و بالاخره پیشنهاد دوم، گاهی میگیم فقه مقارن یا مقارن. فقه هم به همون معنای دانش احکام، حالا گاهی میگن دانش اصغر، فقه اصغر، خب حالا به شرطی که تضعیف این فقاهت نباشه اصغر بگیم اشکال نداره. اما گاهی وقتا میگیم فهم مقارن، فهم مقارن. حالا هر حوزه‌ای میشه، ممکنه فقه نباشه، ممکنه پیرافق باشه، اصول فقه باشه، فلسفه فقه باشه، یا حتی اگر بشه با رعایت ادب رفت جلو و جریحه دار نکرد، حتی تو بحث‌های کلامی و اعتقادی هم بره، چون من به شکل تندش میگم مشکلی ایجاد میکنه، ولی اگر آرام آرام بره و مقدمات بسته‌ای بشه شاید بشه به فهم مقارن هم رسید و تأکید کرد، که البته فقه قهرن میشه یه بخش از اون فهم مقارن. اینم دو تا پیشنهاد بود که به ذهن حقیر رسید در این جمعی که میدانم صحبت هدر نمیره و از بین نمیره مطرح کنم. امیدوارم خدای بزرگ آنچه که صلاح بوده و سداد بوده بر زبان ما و فکر ما جاری کرده باشه. الحمدلله رب العالمین.